ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مداری رو اینطوری شروع کردم که هارتر می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا بوده شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم و ادب دارم خدمت همراهان همیشگی برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش، خدمت تمامی ورزشکاران، ورزش دوستان، خصوصا پیشکسوتان. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سرحال و موفق باشید. با اتاق دیگه‌ای در حومه خاطرات پیشکسوتان در خدمت شما هستیم. پیشکسوتانی که یک عمر در عرصه ورزش بودند، زحمت کشیدند، موفقیت داشتند، شکست خوردند، دوباره ایستادند و در دوران بودنشون کارهایی را انجام دادند و آثار زیادی هم از خودشون به جای گذاشتند. اگر ما رو همراهی بکنید خواهید دید که در خدمت کدام پیشکسوت ورزش کشورمون هستیم. در خدمت یکی از پیشکسوتان ورزش تکواندو، ورزشی که همیشه برای کشور ما مدال آوره، خصوصا در این سالهای اخیر خدمات زیادی برای ورزش کشور انجام داده و شاگردان زیادی رو هم تربیت کرده، در خدمت داوود فلاح هستیم از پیشکسوتان تکواندو. خب شاید هم خیلی ها در تکواندو داوود فلاح رو بشناسن، اما در ورزش کشور ما داوود فلاح و اونطور که باید و شاید و عمیق نشناسن. حتی در دنیای تکواندو هم امکان هستش که خیلی ها اونقدر در عمق زندگی داوود فلاح نباشن و از این استاد عزیز و محترم در ورزش تکواندو اطلاعات زیادی نداشته باشن. به همین خاطر این سعادت رو پیدا کردیم که گپ و گفتگوی ساده و بسیار صمیمی داشته باشیم با داوود فلاح، پیشکسوت تکواندوی کشورمون که از سال 1350 در عرصه ورزش تکواندو فعال بوده. داوود خان فلاح به برنامه اتاقی در حومه خاطرات که برنامه خودتون هست بسیار خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا حمد و سپاس خداوند ممنون که این فرصت رو به بنده حقیر داد در این برنامه بسیار جالب که با اهتمام عزیزانمون در رادیو ورزش برپا شده و تجلیلی از کسوت و کسانی که در عرصه ورزش در گذشته‌های نه چندان دور زحمت کشیدن. بنده شاگرد بیش نیستم و خودم رو به عنوان یک پیشکسوت نمیدونم، همیشه خودم رو شاگرد دونستم و هنوزم میدونم. لازم میدونم که در اینجا عرض ادب داشته باشم نسبت به ساعت مقدس پیشکسوتانی که در عرصه ورزش تلاش کردن و خدمات بی‌شائبه اون عزیزان الان ثمرش به بار نشسته و شاهد موفقیت‌های چشمگیر ورزش با فضیلت تکواندو در جهان هستیم.
ما در مورد تکواندو خیلی صحبت خواهیم کرد و هر حال خواهیم پرسید که چطور شد اصلا داوود فلاح اومد تکواندو، چطور شد به تکواندو علاقه من شد. حالا میرسیم به اون سوالا میرسیم، اما آقای فلاح بفرمایید که در چه سالی به دنیا اومدی؟ دوران کودکیتون رو کجا سپری کردید؟
بله، بنده متولد 25 آبان 1336 هستم.
1336 اصلا ظاهرت نشون نمیده آقای فلاح، خیلی سرحال، خیلی قبراق بزنم به تخته که الان من زدم به تخته و خیلی این فکر میکنم معجزات ورزش.
بله، این اثرات
ورزشه. بله، که اصلا ورزشکارای ما مخصوصا رزمیکارا، حتی تو معذرت میخوام دور از جون، ان شاءالله که شما 100 سال عمر بکنید تا دم مرگم سرحال هستن و میتونن تمرین بکنن. میبخشید، بفرمایید.
بله، در منطقه امیریه یا مختاری تهران متولد شدم من و خدا رو شاکر هستم در یک خانواده مذهبی که به طور یقین معیارهاشون معیارهای اخلاقی بودش و در این خانواده من رشد و نمو خودم رو شاهد بودم و اولین حضور من به عنوان کسی که علاقمند به ورزش بودش یادمی که تشویق خانواده‌ام بودش که در رشته ژیمناستیک کار ورزش رو در سال 1347 من شروع کردم.
پس با ژیمناستیک در سال 1347 چطور شد رفتی ژیمناستیک؟
بله، من علاقه زیادی داشتم
به ژیمناستیک.
می‌رفتم و دور و بر اون باشگاهی که بودن مثل باشگاه سعدیان و باشگاه پولاد و بعضن باشگاه دخانیات می‌رفتم، می‌دیدم و لذت می‌بردم.
خب حالا راجع به شروع ورزش سوال می‌کنیم، اما می‌خوام بپرسم که چند تا خواهر چند تا برادر هستی؟
بله، ما در مجموع اعضای خانواده 9 نفر هستیم.
9 نفر.
دو تا برادریم و 7 هم که خواهران هستن که به سلامتی همشون هم در قید حیات هستن.
خب الحمدلله. شما فرزند چندم؟
من فرزند چهارم خانواده هستم.
فرزند چهارم هستی، یعنی من الان دارم حساب میکنم یه چیز حدود 4 تا خواهر و برادر بزرگتر از خودت داری.
بله.
درست گفتم؟
بله بله.
خب بله. دوران کودکی چطور سپری شد؟
بله، دوران کودکی رو همواره با توجه به شرایط و موقعیتی که در خانواده حاکم بودش، خب به تحصیل طبق برنامه‌ای که بودش اون موقع خب شرایط فعل نبود، یعنی انگیزه‌ای که در حال حاضر برای اقشار مختلف جامعه به خصوص دانش آموزان فراهم شده برای حضور در کلاس‌های ورزشی در خود آموزش پرورش و سایر جاهایی که الان تشویق میشن افراد برای ورزش، ما صرفا ورزش رو همون ورزش صبحی بودش که در مدرسه انجام میدادیم.
1 2 3 4 دستا بالا، پلو عقب.
بله، دقیقاً همین بودش. بعد میشه گفتش که ساعت ورزش ما سنگ تفریح بود.
بله،
ولی خود ما علاقه خاصی به ورزش داشتیم، یعنی خود من با توجه به شرایطی که میگم در اون دور از زمان حاکم بودش و خب اینکه امکانات ورزشی هم اونجوری نبود و شاید وسعتی که الان رسانه‌های گروهی به خصوص صدا و سیما و نقشی که الان داره ایفا میکنه در گسترش ورزش، اون موقع شاید این برنامه نبودیم. صرفا خب اگر رادیویی بودش خیلی بسته، ما مثلا قهرمانی که میشناختیم در دوره خودمون خب مرحوم تختی بودش و امثال این عزیزان به این شکل، ولی در مجموع دوران کودکی رو ما به این شکل سپری کردیم. دوره دبستان و دبیرستان که سپری کردم.
کدوم دبستان درس می‌خوندی؟
من دبستانی که می‌رفتم دبستان پرورش بودش و دبیرستانم که می‌رفتم دبیرستان معیری بودش که خاطرات خوبی را از اون دورای دبستان و دبیرستان داشتیم و هنوزم با اون داریم زندگی می‌کنیم.
خب دوران کودکی شیطون بودی؟
من
نه، خیلی آروم و مثلا از اونایی بودی که کاراتو شیطنت مخفیانه داشتی، شیطنت آشکار نداشتی.
البته دوران خب کودکی
مثلا سنگو میزدن شرایط خاص این بود شکون، من نبودم این زد شکون.
شرایط خاص خودش رو داشتی. میگم که شرایط خاصی بودش. اون موقع خب دوران کودکی رو ما مثل الان نیستش که بچه‌های الان دیگه برف نمی‌بینن. ما بیشتر بازیامون در زمستون با برف سپری می‌شد. کوچه‌هایی که بسیار کوچه‌های تنگی بودش و برف میومد خیلی زیاد، ما می‌رفتیم زیر این برفا اتاقک درست می‌کردیم و در اونجا بازی‌های خودمون رو انجام دادیم. صرفاً بازیگوشی ما خلاصه می‌شدش در منزل و نهایتاً در همون کوچه‌ای که زندگی می‌کردیم. و من حس المجموع بهترین خاطرات هر فردی رو من فکر کنم اون دوران طفولیت و شاید کودکی میشه گفت سپری کردم.
خب پس گفتی که مدرسه دوران ابتدایی رو تو مدرسه
بعد پرورش
بودی، بعدم که تموم شد و وارد دبیرستان شدی.
بله.
اون دوران دبیرستان چطور بود؟
دوران دبیرستان خب اون موقع راهنمایی نبودش.
نبودش بله.
بعد دوران ما دوره راهنمایی نبودش.
دوره ابتدایی 6 سال بود و بعد میومدی دبیرستان
که اخیراً دوباره با اهتمام آموزش پرورش شاید همون برگشتن به اون دوره
شد.
دوره دبیرستان رو خب ما میگفتن که 6 کلاس که ما گذروندیم وارد کلاس هفتم میشدیم یا کلاس اول دبیرستان میشدیم.
اول دبیرستان میشدیم.
بعد از اینکه 3 سال دوره متوسطه رو سپری میکردیم یا همون سیکل رو میگرفتی دوباره وارد مقوله بحث بعدی میشدی که 3 ساله دوم رو میباید سپری میکردیم.
حالا خب شاید در دوران ابتدایی نمیدونم چقدر ذهن دیاری بکنه، به هر حال من خودم هم یه وقتا مثلا میشنم فکر میکنم به دورانی که دبستان بودم و دوره ابتدایی رو طی میکردم، همیشه بعضی معلم ها، بعضی شخصیت ها، بعضی همکلاسی ها هم همیشه جلوی چشمم هم هست به صورت خاطره. حالا بخواستم بدونم که تو دوران ابتدایی چه کسی بیشتر تو ذهنت هست، چه کسی بیشتر ذهن تو رو به خودش مشغول کرده و خاطرات خوبی ازش داری؟
بله. بهترین خاطره من همین میگم دوران دوره ابتداییم.
بله.
و بهترین معلمم که هنوزم به یادش هستم سرکار خانم بهرامی بودش. یادم که اولین روزی که ما رفتیم اون موقع کت و شلوار بودش و یخم یه یخه سفیدم از روی اون میبایست منگنی میشدش که خیلی مرتب و منظم وارد مدرسه میشدیم. خانم بهرامی با استقبال بسیار خوب اومدن و ما رو پذیرفتن، رفتیم داخل کلاس و شروع کردن اون لبخنداش. اگر در قید حیات هستن که انشالله که خداوند بهشون سلامتی و سعادتمندی بده، و اگر هم در قید حیات نیستن خدا رحمتشون بکنه، همیشه اون خاطرات در ذهن من هستش و اون لبخندهای بسیار خوبش و نوع آموزشی که در اون موقع به ما بچه ها میدادش و ما لذت میبردیم از شیوه بسیار خوب و بیان شیوای این سرکار خانم بهرامی به عنوان معلم اولیه خودمون.
بله. این سعادت رو داریم که مدت یک ساعت در خدمت استاد عزیز داود فلا پیشکسوت های تکواندو باشیم. با ما همراه باشید با برنامه اتاقی در حومه خاطرات. از دوران دبیرستان بگو.
بله، دوران دبیرستانمون که باز اون دوره هم دوره بسیار زیبایی بودش. یعنی وقتی که ما از دوره ابتدایی وارد دبیرستان شدیم، از اون لحظه ورودمون به محیط دبیرستان احساس غرور و شعف داشتیم، لذت می‌بردیم و به خودمون می‌بالیدیم که وارد دبیرستان شدیم. خب در دبیرستان افرادی بودن که قدمتشون بیش از ما بودش، همونطور که در ابتدای صحبتان گفتم خب 6 دوره دبیرستان رو، یعنی تا تا سال ششم دبیرستان رو سپری کرده بودن، سال آخری ها بودن، ما هم افراد ریزنقش در درون اینها.
بله.
که دقیقاً برمیگرده به شروع فعالیت‌های ورزشی منم، یعنی بله. وقتی که من وارد دبیرستان شدم ژیمناستیکم کار میکردم.
حالا به چه درسی دوران دبیرستان بیشتر علاقه نشون میدادی از خود؟
من رشته تحصیلیم طبیعی بودش. طبیعی. اون موقع میگفتن الان شده علوم انسانی، اون موقع میگفتن رشته طبیعی. و در دوره دبیرستانم بهترین خاطرات من نهادینه شده در استادم جناب آقای رضایی.
بله.
که استاد زبان بودش، که ایشون هم خیلی زحمت میکشید و شاید یکی از کسانی بودش که خیلی دلسوزانه برای دانش آموزان دل میسوزوندش و تمام وقت خودش رو صرف میکرد که بچه ها از این کلاس های زبان بهره لازم رو ببرن. چون من یادمه که کلاس های زبان را هم در اون موقع مثل ورزش میدیدن، یعنی توهی از محتویات،
جدی نمیگرفتن،
جدی نمیگرفتن، ولی این استاد زبانش که میومد زبانو کار میکرد، واقعا کار میکرد.
شما رو علاقمند کرد،
علاقمند میکردش بچه ها رو. بله بله، دوران دبیرستانم به این شکل در خدمت دوستان بودیم. ضمن این که من سال دوم دبیرستان بودم که ورزش های رزمی رو علاقمند شدم و اونم به واسطه یکی از دوستان. اتفاقی ما راهمون افتاد به خیابان مطهری که در اون موقع تخت طاووس میگفتن.
بله.
رفتیم در اونجا و
اگه اشتباه نکنم اونجا فقط یه دونه باشگاه کاراته بود.
بله.
آکادمی کاراته رضایار.
رضایار. بله. رفتم در اونجا.
مؤسسش هم آقای فرهاد وارسته.
بله. رفتم در اونجا و چون ژیمناستیک هم کار میکردم، حالا من برگردم
آمادگی بدنی هم داشتم.
بله، آمادگی بدنی هم داشتم.
احساس کردی که تو ژیمناستیک ارضا نمیشی حتما.
البته من مثلا دلیل این که خب ژیمناست رو کنار گذاشتم، اون خب امکانات به این شکل نبود. دو شبکایی بودش که از جنس پنبه و لازم میدونم که اینجا نام ببرم از بعضی از دوستانمون که هم دوره بودیم،
حتما
عزیزم آقای فیروزه اسفقی، از ژیمناستیک کارهای بسیار خوب بودش. یادم در اون موقع که خیلی حرکت های زیبایی هم زد، که ایشون هم بعدن اومدش در ورزش های رزمی و در تکواندو فعالیت خوش رو شروع کرد. من از روی دار حلقه افتادم تو باشگاه دوخانی ها. دو شکا هم پنبهی بود دیگه، یه ضربه از فضا و اون ارتفاع خوردیم، یه ضربه هم از زمین خوردیم. وقتی که من افتادم زمین جفت مچام شکست. دوران بسیار سخت رو سپری کردم، یعنی یه چیزی بوده شاید 5-6 ماه، میگم که شرایطم با شرایط حال فرق میکردش. وقتی که من خوردم زمین تو باشگاه دوخانی ها، دستم شکستش و ما رو برداشتن بردن بیمارستان، و فکر کنم بیمارستان لقمان الدوله بودش که اول بردن بیمارستان استخر، همون هلوش باشگاه دوخانی ها، تو از اونجا ما رو بردن بیمارستان لقمان، و بعد اونجا گفتن که شما باید بری بیمارستان سینا. بردن اون بیمارستان سینا و در اونجا دست ما رو جهتش رو گچ کردن. مصیبت ما شروع شد، یعنی جفت دستای ما شکسته، هم تحصیل میکردیم، هم شرایط تحصیل، هم شرایط ورزش، همین رو به هم ریخته بود. ولی کمک خانواده و به خصوص مادر عزیزم که دستبوسش هستم، همیشه هر چی داریم اول خدا بعد از این مادران عزیز هستش. ضمن این که حمایت‌های پدرها هیچ موقع نباید نادیده گرفته بشه. پدرها نقش کلیدی دارن در بیرون از خانه، ولی مادرها هستن که ساختار خانواده رو و شرایط خانواده رو برای فرزندانشون خراب
کنن. خب حالا خانواده تو رو با دست شکسته دیدن، نریختن سرت که ببین خودتو به چه روزی انداختی، ما گفتیم نه رو ببین دست چی کس، حالا درست چی میشه، حالا نمیدونم چی کار میکنی.
من یادم این که برادر بزرگترم که دستبوس ایشون هستم، خیلی کمک هم میکردش، یعنی
حمایت میکرد.
همینطور خانواده، اعضای خانواده با توجه به شرایط سختی که من پیدا کرده بودم. خب
پس ایراد نگرفتن که دستش شکست؟
خب طبیعتا وقتی که من میخواستن ثبت نام بکنن، یه فرمی گذاشتن تو اونجا، و خب من خودم که نمیتونستم قیومیت خودم رو داشته باشم، کسی که اومده بود منو ثبت نام کرده بود ولی من بودش. طبعا وقتی که اون فرمو فور کرده بود، همین عواقب ورزش هم پذیرفته بودش. من اصل مجموع اون دوران رو سپری کردم، ولی بعد از اینکه برگشتم، جناب استاد یاری مربی ژیمناستیک ما بودش، گفتش که رو دستت میتونی حرکت بکنی، اومدم بالانس بزنم، گفتش که دیگه نمیتونی ژیمناستیک کار بکنی. گفتم چرا استاد؟ گفتش که شرایط صفحه رشدت آسیب دیده. گفتم که خب حالا من باید چیکار کنم؟ گفتش که ورزش رو قطع نکن، ولی فعلا ورزش ژیمناستیک رو باید
رها کنی.
که برنامه بعدی من در ارتباط با ورزش از اون لحظه استارت خوردش.
خب بعدم که گفتی که به اتفاق دوستی کشیده شدی به باشگاه رضایار و برای بله. اولین بار بود که من فکر میکنم که یه باشگاه ورزش رزمی به اسم کاراته رو دیدی. اون موقع کاراته جودو و شاید تکواندو که بعد از کاراته و جودو اومد، خب اونطور که باید و شاید مردم اطلاعات کافی نداشتن و تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه از ورزش کاراته یک قلوف میکردن. کاراته کاغا رو یه مردان آهنی و یک عجوبه‌های استثنایی تو ذهنشون میپرونده که مثلا گفتن فرانی کاراته بازه ها. بله. نمیزن کاراته کاغا و کاراته بازه ها. بله. و همه با تعجب نگاش میکردن.
دقیقا همینه. من با دوست عزیزم که یاد و خاطرش رو گرامی میدونم و همواره یکی از بهترین دوستان من بوده و
دقیقه دعیت هستم،
متاسفانه در سال 1184 دار فانی رو ودا کردن ایشون و
خدا بیامرزدشون.
فکر مونم که 64-65 سال داشتن و یه فروشگاه ورزشی هم توی خود امیریه داشتن.
بله.
آقای معین وایزی تو اونجا فروشگاه ورزشی هم داشتن ایشون. به اتفاق ایشون ما رفتیم، در حقیقت کاراته رو من دیدم و اونجا علاقمند شدم. در اونجا ثبت نام ما رو خیلی با گشاده رویی در همون آکادمی کاراته و استاد با آغوش باز پذیرفتن. منم پاهام خیلی راحت باز می‌شدش با توجه به اینکه قدمت ژیمناستیک اینو داشتم و تو اونجا من خب اساتید بزرگی رو مثل خب استاد اتحاد و بعد آقای سلیمی و آقای نخعینا و همه اینها تو اونجا بودن، اینا رو میدم لذت میبردم. چه شکل زیبایی از کار. علی حال کمربند سفید رو بستیم و وارد زمین و تاتامی کاراته شدیم.
بعد فضلی یا مرحوم معین فضلی که از دوستان شما بودن، مشاور شما بودن برای آغاز فعالیت‌های شما در ورزش کاراته. بله. شما خودش هم کاراتکا بودن؟
بله، کاراته کار می‌کردش و یه فروشگاه ورزشی من یادمه که تو اونجا بودش.
حتما کانزن کار می‌کردن.
بله.
اولی سبک بله. رسمی بله. وارد ایران شد کانزن.
بله، کانزن کار می‌کردن. البته اون موقع گفتن کاراته، یعنی بحث سبک و اینا رو نمی‌کردم، چون بله، من یادمه که بعداً در اونجا که بودیم اساتید بزرگی مثل آقای نخعینا هر کدوم یه بخشی از کاراته رو دیگه دنبال می‌کردم، ولی من یادم که ایشون آقای فضلی همون کانزن رو کار می‌کردش، یعنی تو آکادمی کاراته و زیر نظر خود استاد بزرگ کاراته تو اونجا ورزش کاراته رو کار می‌کردم.
خب شما وارد باشگاه شدی و حرکات کاراته رو دیدی و به تپ صدای کیا و بزن بزن و نمیدونم تکنیک‌های دست و پا و بالاخره یه چیزی شما رو جذب کرد. یعنی تو مجموعه‌ای که برای بار اول رفتید یه حرکتی، یک تکنیکی، یه چیزی شما رو جذب کرد. من این تو ذهن خودم هم هست، از خیلی هم پرسیدم. مثلا من خودم وقتی وارد باشگاه شدم، اون زمان مثلا آقای نصرتیان کلاس داشتن و اینا داشتن کاتای باسایدار رو کار میکردن. من برای اولین بار که کاتای باسایدار رو دیدم، که یکی از کاتاهای اصیل کارات هست، اون کاتا عجیب تو ذهن من نشست. یعنی اون اولین خاطره، اولین جرقه بود که منو به سمت کاراته اصلا کشید، چون حرکات اون کاتا به قدری زیبا بود که من اصلا ناخودآگاه جذب کاراته شدم. حالا برای شما چه اتفاقی افتاد؟
خب با توجه به این که من قبلا ورزش ژیمناستیک کار میکردم، خب یه سری ویژگی ها اون رشته ورزشی داشتش، ولی اون چیزی که در ورزش رزمی به خصوص در کاراته من دیدم، از ابتدا به ساکن ورود به زمین یا اون سالونی که در زیر طبقه فوقانی قرار گرفته بودش،
ولی زیر زمین اون بنا هنوز هم هستش،
اون درب ورودی رو طوری تبیه کرده بودن که کلیه افرادی که وارد می شدن ابتدا به ساکن می بایست احترام داشتن به دوجانگ یا همون زمین و تاتامی که تمرین درش می شد. این خیلی برای من جذاب بود، یعنی بلا استثناء حتی استاد بزرگ وقتی که وارد می شدش ابتدا احترام داشتش به محیطی که داشت در اونجا آموزش می داد یا آموزش می دید، و این برای من بسیار جالب بود. و با توجه به آموزه های اخلاقی که در خانواده های ایرانی میشه گفتش که نهادینه شده، برای من بسیار جاذبه داشتش و منو جذب کرد به سمت خودش و خیلی لذت بردم. من یادم
ادب
که
و تواضع،
ادب و تواضع، و این که میدیدم تمام افراد قبل از هر کاری به هم احترام میذارن و این احترام ها فلنفسه نهادینه شده در وجود این ورزشکار، از لحظه ورود به زمین تا آخرین لحظه که میخواد خارج بشه.
بله.
حتی در حین درگیری و مبارزه، وقتی که کار میکردن، در کوچکترین ضربه که به هم میزدن احترام داشتن، دوباره کار رو ادامه دادن، و اینها خب برای من از جذابیت بیشتری برخوردار بود. ضمن این که خب میدیدم ضربات بسیار خوب و تازه بحث کاراته اینا مطرح شده بود در کشور، و این که خب
یه ورزش وارداتی جدید پر از اسرار، پر از ابهام، یه سری
از این فیلم ها داشتش راهی میشدش به سمت کشورهایی که علاقمند بودن، به خصوص در بلوک شرق. خب برای من خیلی تازگی داشتش، وقتی که من یادم لباسو پوشیده بودم تو پوست خودم نمی گنجیدم، فکر میکردم که دنیا مال منه. و یکی از خاطرات بسیار خوب من اینه که وقتی که وارد محیط درس شدم، تو اونجا همین گفتن که فلانی کاراته بازه،
مثلا اینجوری گربهش نپلکید،
گفتن کاراته بازه. ما هم به واسطه این که وارد زمین ورزش کاراته شده بودیم،
بله،
اون ویژگی های اخلاقی ورزش های رزمی به خصوص در رشته هایی که تواضع و فروتنی حرف اول رو میزنه، شاید میتونم بگم که به قدری بعد از این که من وارد بحث ورزش های رزمی به خصوص رشته ای که کار میکردم شدم کاراته، افتاده شده بودم که گفتن که این که بخاری ازش بلند نمیشه، یعنی خیلی اینجوری برخورد میکردم. بعضا بعضی از بچه ها میومدم گفتن که خب حالا مثلا
این چند نفر میزنی؟
آره چند نفر میزنی؟ میگن که مثلا شما 5 نفر میتونی بزنی. گفتم نه آقا همچی چیزی نیست، مثلا اینها نیستش، به این شکل نیستش. اصلا ورزش های رزمی، اصلا کاراته مبارزه با دست خالیه، اصلا مبارزش بیشتر جنبه دفاع داره تا ضربه. یعنی شما در تمام کاتاها، در کلیه فرم ها، ابتدا به ساکن اون ویژگی های اخلاقی رو میبینی، اول دفاع میکنی بعد ضربه میزنی. در هیچ کدوم از کاتاهای کاراته، در هیچ کدوم از فرم های
تکواندو
شما حمله رو نمیبینی، اول دفاعست. اول دفاع بعد حمله، و بعضا خود دفاع و حمله در متن آموزش قرار میگیره تا ورزشکار بتونه از این فرصت ها برای پیشرفت خودش استفاده بکنه.
خب حالا کاراته رو تا چه مقطعی ادامه دادی؟ چند سال در کاراته فعال؟
بله من دقیقا